صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. ساعتی برای گشت و گذار در عرصه فرهنگ و اندیشه و علم و جامعه. ساعتی که پس از شنیدن گزارش‌های خبری و تحلیل‌های سیاسی روز که امروز در آن با اردوان نیکنام بودید به آن رسیده‌ایم و از اینجا من نازی عظیما در ساعت سوم با شما هستم. ما در برنامه امروز برای شما چه آورده ایم؟ امروز سه‌شنبه است و هنگام شنیدن سرگذشت عاشقانه ویسورامین صخرالدین اسعد گرگانی با روایت صدرالدین الهی، پس از آن با کامران فانی در گوش و کنار جهان کتاب در ایران گشت و گذاری می‌کنیم و از خبرهای مربوط به کتاب و از کتاب‌های تازه درآمده آگاه می‌شویم. در برنامه با کتاب در ایران، سپس در برنامه شعر شاعران به شعرهایی از سیاوش کسرایی، فروغ فرخزاد و هوشنگ ابتهاج گوش می‌کنیم. در پایان آخرین خبرهای ایران و جهان را از مینا بهارمست خواهیم شنید. ساعت سوم را با ویسورامین به روایت صدرالدین الهی آغاز می‌کنیم. منظومه ویسورامین از داستان‌های روزگار اشکانیان است که متن آن به زبان پهلوی بوده و فخرالدین اسعد گرگانی در سال‌های 432 تا 446 یا قرن پنجم قمری آن را به نظم درآورده است. فخرالدین اسعد گرگانی در روزگار طغرل سلجوقی میزیست و کتاب ویسورامین را به فرمان خواجه عمید ابوالفتح مظفر نشابوری حکمران اصفهان سروده است. به شیوه معمول پیش از شنیدن روایت گرم صدرالدین الهی از این کتاب اندکی درباره خود کتاب میگوییم. امروز به روابط خیشاوندی آنگونه که در داستان ویسورامین آمده است اشاره میکنم. منظومه ویسورامین شاید تنها داستانی باشد که مجموعه پیچیده ای از روابط و نسبتهای نزدیک خونی و سببی و نسبی را در خود جا داده است. در ظاهر امر، روابط خیشاوندی در دو شهر مرو و ماه که اولی پایتخت موبد شاهنشاه و دومی مقر حکومت قارن و شهروست چنین است. در مرو، موبد شاه شاهان و شاه ایران و توران است. با دو برادرش، یکی زرد یا اسپهبد زرد که از مادر با موبد یکی نیست و دیگری رامین جوان که برادر تنی موبد است. در سوی دیگر شهرو شهبانوی ماه است با همسرش قارن و پسرش ویرو و دخترش ویس. همسری ویس با موبد منیکان سبب اصلی رابطه خیشاوندی میان دو شهر ماه و مرو است. دایه نیز شخصیتی است که در هر دو مکان در رفت و آمده است. این ظاهر ماجرا و روابط است، اما در پشت این ظاهر روابط خانوادگی پیچیده‌ای که جنبه واقعی ندارد اما از نظر روانشناسی شخصیت‌ها بسیار جالب و مهم است وجود دارد که به آن اشاره می‌کنم. موبد به نوعی پدر رامین است و رامین ولی عهد او و به جای پسر اوست. موبد اگرچه شوهر ویس است، اما به نوعی پدر ویس هم هست. شاید ناتوان شدن موبد نسبت به ویس نیز از همین روست. می دانیم که موبد در آغاز عاشق شهرو مادر ویس شده بود و شهرو که شوهر داشت و سن و سالی از او گذشته بود، در عوض آن که موبد او را به حال خود گذارد، به او قول می دهد که اگر دختری به جهان آورد، او را به همسری به موبد دهد. همچنین در کتاب بارها اشاره به امر جانشینی رامین پس از موبد می شود. امری که در مورد اسپهبد زرد که او نیز برادر موبد است، با آنکه از رامین بزرگتر است و به حق جانشین موبد باید باشد، مصداق ندارد و خود به گونه‌ای کنایه از آن دارد که رامین به نوعی پسر موبد است. می دانیم که مادر رامین نیز در شفاعت از رامین نزد موبد، رامین را برادر و پسر موبد می خواند. این بررسی را اکنون در اینجا رها می کنم و بقیه آن را به برنامه های آینده می گذارم، زیرا می دانم که در انتظار شنیدن بقیه این داستان دلانگیز و پیچیده با روایت گیرای صدرالدین الهی هستید.
داستان پرشور و عاشقانه وی سورامین پیچوتاب های بسیار دارد. عشقی که از تمنای تن سر برداشته، به هیچ بهانه‌ای سر به راه عقل نمی آورد. با آنکه وی سوگند خورده است که از آن شاه موبد باشد، شاه را به این پیمان باوری نیست. او می داند که این پنبه و آتش هر دم ممکن است در هم بیفتند و درست در همین زمان است که پادشاه روم با لشکری جرار رو به ایران می نهد و شاه موبد باید که ساز جنگ راست کند. اما رفتن به جنگ در حالی که شک تاریکی بر دلش سایه افکنده است کاری آسان نیست. او از اینکه بار دیگر در جادوی سگانه دایه ویس و رامین گرفتار آید سخت نگران است و این نگرانی را با برادر زیرکش زرد در میان می نهد. زرد چاره را در این می بیند که این بار در غیبت شاه ویس را در قلعه زندانی کند. این قلعه دزشکفت نام دارد که قلعه تسخیر ناپذیر و سر به آسمان کشیده است. این بار شاه ویس را در اتاقی و شبستانی می گذارد که 5 در تو به تو دارد و او برای آسایش خیال هر 5 در را به روی ویس و دایه قفل می کند و بیرون می آید. اما رامین پس از رفتن شاه که باز هم به بهانه بیماری از هم رکابی با او سر باز زده است، به سراغ ویس می رود و دور از چشم شاه که در میدان جنگ است 9 ماه با او به شادی و عشرت می گذراند. شاه در بازگشت از جنگ از ماجرا با خبر می شود و این بار ویس خطاکار را به سختی شکنجه می کند و پیکر مجروحش را با دایه که او را نیز به حد مرگ آزار داده است به گوشه ای می افکند تا از زخم شکنجه بمیرند و جان بسپارند. خبر بند و زجر ویس به مادرش شهرو می رسد و او سراسیمه روانه درگاه شاه موبد می شود و به زاری از او بخشش دختر را می خواهد. شاه موبد بار دیگر ویس را می بخشد و رامین را هم عفو می کند و باز پس از گردشی شن که در هر فرصت ویس و رامین به هم می رسند و از یکدیگر کام دل می گیرند، رامین از این همه درد عشق به سطوح می آید و فکر می کند که باید مدتی از ویس دور بماند و داستان چنین ادامه می یابد.
داستان ویس و رامین، اثر فخرالدین اسعد گرگانی، به روایت صدرالدین الهی.
عشق آمیخته به عذاب و ملامت ویس و رامین، اگر برای ویس که زن داستان است لذت بخش و شادی آور است، رامین را که برادر شاه و از بزرگان است کاری آسان نیست. رامین در برابر آن همه تیر ملامت که به سویش روان است سخت به سطوح بود. چو رامین گشت سیر از رنج دیدن، شب و روز از پی جانان دویدن، به دامی افتادن هر زمانی، شنیدن سرزنش از هر زبانی، به شاهنشاه پیغامی فرستاد که خواهم شد به بوم ماه آباد. همی خواهم ز شاهنشاه موبد که من باشم در اون کشور سپه بود. مگر یابم نشان تندرستی، رها گردد تنم از رنج و سستی. این تقاضای رامین برای شاه پیر حسود به منزله گشودن دری به سوی رهایی از سیاه اندیشگی است. خوش آمد شاه را پیغام رامین، بداد از پادشاهی کام رامین. ری و گرگان و کوهستان بدو داد، به شاهی مهر و منشورش فرستاد. ویس از ماجرای رامین با خبر است، می داند که مرد دلخواهش به سفری دراز می رود. از این رو وقتی رامین برای خداحافظی به نزد او می شتابد و چون شاه در مجلس نیست بر تخت او تکیه می زند، این فرصت بیمانندی است برای ویس که عاشق دیرینه را با زخم زبان آزار دهد و او را تا می تواند تحقیر کند. به گفت از جای شاهنشاه برخیز، چو که باشی ز جای مه بپرهیز. تو را بر جای شاهنشاه نشستن چنون باشد که گاه او بجستن. تو را این کار جستن سخت زود است، مگر این راه بد دیوت نمود است. رامین از این طعنه و درشتگویی سخت میرنجد و ویس را ملامت می کند. اما در میان یانان سایی افتاده است که هرچند در لحظه وداع آخرین باز هم ناله های عاشقان سر می دهند، اما رامین دیگران عاشق سر در کمند معشوقه هوس‌انگیز نیست. او عزم گوراب را دارد. در آغاز ورود به گوراب روزگار رامین به شراب و شکار می گذرد. سعی دارد که غیاب ویس را با تاختن در دشت و گرفتن جام شراب فراموش کند. اما یاد ویس شباهنگام به سراغش می آید و مرد جوان هوسباز را پریشان احوال بر جای می گذارد. روزهای شکار و شبهای شراب پی در پی می آیند و می روند تا اون که ناگاه روزی در حال گردش و شکار به خورشیدی دلفروز برخورد می کند که نگاری نوبهاری غمگساری، ستمکاری به دل بردن سواری، به خوبی پادشاه دل ربایی، به بوسه جن فضایی دلگشایی. ز خوشی همچو شاهی و جوانی، ز شیرینی چو کام و زندگانی. دیدار این غزال بلند گیسوی زیبا روی در صحرای آنچنین رامین را بر جای وام دارد. خاصه که این غزال در گردش خود تنها نیست. ز خوبان گرد او 80 دلبر، بتان چین و روم و هند و بربر. همه گردش چو گرد سر نسرین، همه پیشش چو پیش ماه پروین. دو پایش سوس شد خیره فرو موند، زمستی تیرها در دست بفشود. رامین در بهتان است که این زیبارویی که خیلی از زیبارویان را به همراه دارد کیست که بت خوب روی خود پیش می آید. در این اندیشه بود آزاد رامین که آمد نزد او اون سرو سیمی. زن زیبای جوان بی هیچ مقدمه او را در بر می گیرد و پس از نیایشی با اشاره به فرا رسیدن شب وی را به خانه خود فرا می خواند. شب آمد تو به نزد ما فرود آوی، غمین گشتی یکی ساعت بیاسایی. می گلگونت آرم روشن و خوش، که دارد بوی مشک و رنگ آتش. گرامی دارمت چون جان شیرین، که ما خود میهمان داریم چونین. رامین با حیرت بسیار از او میپرسد که کیست و اینجا چه میکند. دختر زیباروی او را میگوید که از نژاد و تخمه بزرگان گوراب است و شرح میدهد که مادرش از اهل همدان است و پدر از گوراب و به هنگام تولد مرا مادر به زیر گل بزاده است. گل خوشبوی نام من نهاده است. منم گلبرگ و گلبوی و گلندام، گلم چهره، گلم گونه، گلم نام. رامین با شنیدن این توصیف و آن نام دلپذیر مبهوت در چهره او میماند که گل در دنباله صحبتش از او حرف میزند و حکایت دلدادگی او را به ویس به میان میکشد و از عشق او به ویس با حسدی زنانه یاد میکند. تو رامینی شهنشه را برادر، که مهر ویس با جانت برابر. تو بشکیبی ز دیدارش به گوراب، اگر هرگز شکیبت ماهی از آب. تو نتوانی که از وی باز کردی، و با یار دیگر هم باز کردی. و سپس تیر ملامتی را که رامین از آن گریزان است به سویش رها میکنه. چزو نشکیبی او را باش تنها، تو زو رسوا و او نیز از تو رسوا. شهنشه از تو ننگالود گشته، خدا از هر دو ناخشنود گشته. رامین از این ملامت سر زیر می اندازد و دختر ملامت او را می گوید که لب از سخن ببندد و بیش از این با حدیث گذشته آزارش ندهد. و در همین حال مثل زیبایی و دلارایی گل و شاید برای آن که از دام عشق ویس برای همیشه رها شود، به او می گوید که اگر با وی پیمان زندگی ببندد و عشق او را باور دارد، او از عشق ویس چشم خواهد پوشید. و بزاری میگوید تو با من باش و من با تو جاوید، به مهر یکدیگر داریم امید. نگیرم جز تو یاری را در آغوش، کنم اون را که دیدستم فراموش. نبود از ویس نیکوتر مرا یار، به دو گیتی شدم زونیز بیزار. گل که خود را به مقصود نزدیک میبیند و شکار را در دام، شرط پذیرفتن این عشق را مندن رامین برای همیشه در غراب می داند و تأکید می کند که از او انتظار پادشاهی و رشگر و زر و زیور ندارد. زنی ساده و دلخواه او مردیست که تنها دوستش داشته باشد. مرا از تو نیاید پادشاهی، نه خودکامی و نه فرمان روایی. نه میدانی پر از آشوب لشگر، نه ایوان پر از دینار و گوهر. مرا کامیست از تو گر بیابم، سر از فرمان و رایت بر نتابم. تو باشی پیش من شاه جهاندار، چو من باشم به پیش تو پرستار. و شرط آخرش هم این که نیاید مر تو را مرز خراسان، همی در باش دلشاد و تناسان. مشو دیگر به نزد ویس جادو، زن موبت کجا باشد بانو. و مثل هر زن حسودی بر فراموشی عشقی که او به ویس دارد پای می فشارد. مکن زویاد گرچه مهربان است، کجا چیز کسان زام کسان است. یکی پیمان که نه مهرش پرستی، نه پیغامش دهی، نه کس رستی. اگر با من کنی این گونه پیمان، تن ما را دو سر باشد یکی جان. رامین شاید دراستی و برای اون که زندگی را رنگی دیگر بزند این شرط را میپذیرد و به این طریق و به شتاب تمام گل را به عنوان همسر همیشگی به عقد خود در می آورد. مجلسی با شکوه برپا می شود، زر و گوهر و عبیر و انبر به فراوانی نثار می گردد، رامشگران در مجلس به خواندن سرودهای شادمانه می پردازند و داماد شهر را ستایش می کند. همین گفتن راما شاد و خرم، بزی تو جاودان دور از همه غم. به پیروزی فزوده گشت کامد، به بهروزی سسوده گشت نامد. به نخجیر آمدی با بس شگفتی، چو گل بایست نخجیری گرفتی. کنون هموار گل در پیش داری، همیشه گل پرستی کیش داری. جشن عروسی یک ماهی به طول می انجامد و پس از آن مهمانان و بزرگان به شهرهای خود باز می گردند و رامین و گل زندگی مشترک خود را آغاز می کنند. حال رامین در خانه گل است و گل برای دلبری هرچه بیشتر همواره سعی دارد که سر و روی و موی را آراسته کند. آنچنان که رامین زیبا پرست از فکر ویس فارغ شد. در شبی که گل آرزومند خلوتی طولانی است، مشاطه را برای آرایش کاملی خبر می کند و مشاطه مشکشان در گیسوان کرد، چو سرنه در دو چشم آبوان کرد. دو زلف و ابروانش را بپیراست، بناگوش و رخانش را بیاراست. گل گلبوی شد چون گل شکفته، چو سروی در زر و گوهر گرفته. چکان از هر دو رخ آب جوانی، روان از دو لب آب زندگانی. بعد با همین آرایش و زیبایی بر رامین ظاهر می شد. رامین چون او را در بر می گیرد و می بوید و می بوسد، در ستایش او لب می گشاید و وعده روز اول را از یاد می برد. بدو گفته ای به خوبی ماه گراب، ببرد ماه رویت ماه را آب. مرا امروز تو درمان جانی، که ویس دلستان را نیک مانی. زنی که شرط زندگی را فراموشی ویس قرار داده است، ناگهان در نرمترین حالات عشق و یگانگی میبیند که شوهر بی اختیار و از راه دلدادی کمال زیبایی او را یادآور زیبایی ویس میداند. آیا چنین عشق و زندگی میتواند پای بر زمین استمرار استوار کند؟
ادامه سرگذشت دلنگیز پیش از اسلامی ویسورامین را هفته آینده از سطر دین الهی خواهیم شنید. اما اکنون وقت است که به جهان امروز بیاییم و با کامران فانی، کتابشناس برجسته، در برنامه با کتاب در ایران از خبرهای مربوط به کتابهای تازه در ایران آگاه شویم.
با کتاب در ایران.
در این برنامه به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً در ایران منتشر شده است می‌پردازم. مجموع عکس های عباس کیارستمی همراه با مقدمه میر احمد میر احسان، نشر هنر ایران، مصور رنگی، 300 صفحه. عباس کیارستمی فیلمساز برجسته فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبا در رشته نقاشی بود، نقاشی که فیلمساز شد. البته نقاشی را هم فراموش نکرده است، اما به جای قلم مو از دوربین عکاسی استفاده می کند و جان نهفته صحنه را بر بوم طبیعت نقش می سازد. مجموعی از عکس های هنرمندانی او اینک در چاپی بسیار زیبا و نفیس انتشار یافته است. عکس های این مجموعه در طول دو سال گذشته همزمان با ساختن فیلم باد ما را با خود خواهد برد در کردستان گرفته شده است. این مجموعه که شامل نزدیک به 300 عکس رنگی است، به همت خانم منیژه میرمادی، ناشر مجله هنری تاووس، همراه با مقدمه پربار و تأمل انگیز از میر احمد میرستان و نیز مصاحبه مفصل با خود کیارستمی در بالین عکس ها چاپ شده است. گشت و گذاری کوتاه در این عکس های جذاب و افسونگر می کنیم. عکس های کیارستمی در نگاه اول ساده و غیرحرفی می نماید. تماشاگری که با ذهنم باشت از معیارهای عکاسی نوین و تکنیک های قلیب ضبط و ظهور و چاپ بین تصاویر می نگرد مایوس می شود. عکس ها ساده و طبیعی هستند، اما در همین سادگی و طبیعت گرایی است که حرفی تازه برای گفتن دارد و قلمرو زیبا شناسی جدیدی را در برابر چشمان من می گشاید. چوپانی که لحظی درنگ گله را از دست می دهد، بادی که خوشه های گندم را شفته می کند و پسر بچی که دوان دوان از راه می رسد به انتظار لکی سپید در کبود آسمان که درخت را به سوی خود فرا می خواند. عکس های کیارستمی بیش از همه عکس تک درخت هاست و تجلی نور و گستره بی انتهای دشت و آسمان و زمین. دعوتیست به تأمل درباره حکمت طبیعت و عرفان درخت. درخت پیر، درخت جوان، درخت نومی، درخت اندوهگین، درخت سبکبار. درخت نفس به فرمان جبریل بر سر مریم و نوزاد و سایه گسترد. بودایان درختی را می شناسند که بودا در زیر سایش به روشنایی رسید. در آیین تاو می خوانیم درخت تنومند از یکی نهالک می روید و سرنوشت آدم را در داستان خلقت میوه یک تک درخت رقم زد. به گفته خود کیارستمی، پیوند درخت با حیات آدمی ناگسستنی است و در زندگی روزمره ما، در فرهنگ و ذهن ما، در رویاها و افسانه‌ها و اسطوره‌های ما تا آنجا ریشه دوانده که کمتر کسی میتواند آگاه و ناآگاه احساس یگانگی و خویشاوندی با درخت نداشته باشد. صادقانه بگویم که دلم بیشتر برای درخت تنگ میشود تا برای خواهرم. بدون خواهرم میتوانم زندگی کنم، بدون درخت نه. منظورم فایده درخت نیست. من بدون اینکه از درخت توقع اکسیژن و سایه و میوه داشته باشم آن را دوست دارم، خود درخت را. بودا در افغانستان تخریب نشد، از شرم فرو ریخت. نوشته محسن مخملباف، انتشارات طرح نو، 100 صفحه. محسن مخملباف تا کنون 2 فیلم درباره افغانستان ساخته است. 13 سال پیش فیلم بایسیکل ران را ساخت و سال قبل فیلم سفر قندها را. او بارها به درون افغانستان سفر کرده و تصاویر واقعی و زنده از این کشور و مردمش را به چشم دیده است. کتاب بودا در افغانستان تخریب نشد، از شرم فرو ریخت، حاصل تأملات و مطالعات او درباره فاجعه افغانستان است که اندکی قبل از حمله آمریکا و سقوط طالبان نوشته شده است. زمانی که افغانستان سرزمینی فراموش شده بود و هیچ کس فاجعه عظیم انسانیان را نمی‌دید. گفته خود او، تنها موجودی که هنوز دلش از سنگ نبود همان مجسمه بودا در بامیان افغانستان بود که با همه عظمتش از عظمت این فاجعه احساس حرارت کرد و از شرم فرو ریخت. عرفان نخواستن آرامش بودا از خواستی نان یک ملت شرمنده شد و کم آورد و فرو پاشید. بودا فرو پاشید تا دنیا از این همه فقر و جهل و ظلم و مرگ مطلع شود. یک سرمون مثل چینی میگوید تو با انگشت به ماه اشاره میکنی و نادان تنها به انگشت تو خیره میشود. هیچ کس انگشت اشاره مجسمه فرو پاشیده بودا را ندید. کتاب بودا در افغانستان تخریب نشد، از شرم فرو ریخت. با جایگاه افغانستان در ذهنیت مردم ایران و چند چونان آغاز می شود، وانگاه به جایگاه این کشور در ذهن جهانیان و موضع جامعه جهانی در قبال افغانستان می پردازد. از فاجعه افغانستان به روایت آمار می گوید و از تصویر این کشور بی تصویر در زمان حکومت طالبان. آنگاه به شرح تاریخ و جغرافیای افغانستان می پردازد و به دوران طالبان می رسد و اینکه ملا عمر کیست. می گویند حدود 40 سال دارد، یک چشمش کور است، اما هیچ عکسی از او وجود ندارد. چگونه یک ملتی یک شبه مردی کور و بی تصویر را به رهبری خود برمی گذیند. وسوسه می شوم فیلمی درباره ملا عمر بسازم. کتاب بودا در افغانستان تخریب نشد، از شرم فرو ریخت، با شعری از یک شاعر افغانی که به خاک ایران پناه آورد و آواره و گمنام آنجا را ترک گفت به پایان می رسد. پیاده آمده بودم، پیاده خواهم رفت، همان غریبی که قلک نداشت خواهم رفت. تلسم قربتم امشب شکسته خواهد شد و سفره‌ای که تویی بود بسته خواهد شد. منم تمام افق را به رنج گردیده، منم که هر که مرا دیده در گذر دیده. تمام آنچه ندارم نهاده خواهم رفت، پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت. شناخت اساطیر یونان، نوشته جان پینسنت، ترجمه باجلان فرخی، انتشارات اساطیر، مصور 256 صفحه. اسطوره همانند شکل‌های دیگر ادبیات تخیلی همیشه در فرهنگ پردازنده آن از معنی و اهمیتی خاص برخوردار است و همواره با نظام ارزش‌های آن فرهنگ پیوندی نزدیک دارد. از آنجا که اسطوره جلوه‌گر دغدغه‌های عام بشری است، دغدغه‌هایی که به صورت افسانه و حکایت روایت می‌شوند، آشنایی با اساطیر یک ملت نه تنها به شناخت فرهنگ آن ملت، بلکه به شناخت کل فرهنگ بشری یاری می‌رساند. در میان اساطیر یونان که بخش مهمی از فرهنگ و تمدن یونانی را تشکیل می‌دهد و نمود آن در آثار هومر و تراژدی نویسان و فیلسوفان یونان باستان به خوبی جلوه‌گر است، جایگاهی ویژه دارد. کتاب شناخت اساطیر یونان نوشته جان پینسنت که با ترجمه دقیق و شیوای باجلان فرخی به فارسی در آمده، روایتی جذاب و خواندنی از چند چون این اساطیر است. برای یونانیان اسطوره‌های حماسی همانا تاریخ کهنان‌ها بود. یونانیان در دوران کهن در ابداع و پرداخت اسطوره‌های گوناگون نبوغی بسیار داشتند. برای آنان این کار ساده‌ترین شکل تبیین رویدادهای گذشته و پیشگویی نوآوری‌های آینده به شمار می‌رفت. نگرش انسان دوستانه یونانیان سحر و جادو را ترک می‌کند و یا دست کم راه غلبه بر آن را باز می‌نماید. یکی از رایج‌ترین بنمایه های نساطیر روایت مرد جوانی است که به سرزمین دور سفر می کند و در آنجا در راه ازدواج با دختر شهریار یا افسونگر ناچار به انجام کارهای شاق می شود تا سرانجام پیروزی در این راه برای او شهریاری برمقام می آورد و این پیروزی با مرگ ساحر افسونگر دنبال آن زندگی شاد قهرمان جوان همراه است. کتاب شناخت اساطیر یونان با جستجو در خاستگاه جهان و اسطوره آفرینش آغاز می شود و به دنبال آن خانواده خدایان پدیدار می شوند، از زئوس و آفرودیت و آپولون تا هرمس و آتنا و آرتمیس. پس از خدایان خلقت انسان نخستین مطرح می شود و نبرد نخستین انسان ها با غول ها. از آن پس اساطیر یونانی روایت دستاورد های بزرگ انسان هاست که البته هموار این فتح و پیروزی با فاجعه و تراژدی همراه است. نبرد تروا و مرگ قهرمانان اسطوره‌ای پایان تراژیک این روایت افسانه است. فرهنگ و تمدن یونان باستان بر اندیشه بشری از شرق تا غرب تأثیری ماندگار گذارده است. شناخت این فرهنگ بدون آشنایی با اساطیر آن ممکن نیست. کتاب اساطیر یونان راه گشای این آشنایی و شناخت است. شأن علم نوشته کارل فریدریش فون وایتسکر، ترجمه حسین معصومی همدانی، نشر کتاب پرواز، 208 صفحه. عصر ما عصر علم است. براستی علم چگونه و چرا توانسته است مهمترین عامل دیگرگونی عصر ما شود؟ کتاب شأن علم میکوشد بین پرسش پاسخ گوید. نویسنده آن فون وایتسکر، فیزیکدان برجسته آلمانی، خود از بزرگترین متفکران فلسفه علم در قرن بیستم است. در این حال دانشمندی است دیندار که به رابطه علم و دین می‌اندیشد. از نظر او در عصر ما ایمان به علم نقش دین را ایفا می‌کند. اما علم با دین البته تفاوت دارد. دین متکی بر ایمان است. و عامل راه برنده ایمان اطمینان است نه اعتقاد. اطمینان به اینکه نیرویی به یاری من میآید و نجات من میدهد. امروزه این اطمینان از دین به علم انتقال یافته است. این اطمینان آمیخته به اعتقاد به علم را علم پرستی میگویند. اما علم هرچند به دستاوردهای خیره کننده دست یافته، ولی اصولا و ذاتا با ابهام و عدم قطعیت آمیخته است. علم همواره در حال رشد و دگرگونی. هر دستاوردی که امروز می‌بینیم شاید فردا جای خود را به دستاوردی دیگر دهد. ما به هیچ وجه حق نداریم علم را حقیقت مطلق بنامیم. کتاب شأن علم مشتمل بر ده خطاب است و مؤلف در آنها از اسطوره پیدایش آفرینش، از فلسفه یونانی و مسیحیت، از تاریخ، از کوپرنیک و گالیله و دکارت و نیوتن و کانت سخن می‌گوید و به مسئله تکامل حیات و علم نجوم و کیهانشناسی جدید می پردازد و سرانجام در فصل آخر کتاب مسئله سکولاریسم یا دنیوی گرایی را مطرح می کند که امروزه در جامعه ما از مباحث پرشور و شر و بحث‌انگیز است. به روایت وایتسکر، سکولاریسم یا دنیوی گری اصولا با ادیان سامی، یهودیت و مسیحیت آغاز شده که الوهیت را صرفاً از آن خداوند می دانند که از جهان یک سر جداست و ذات جهان اصولا سکولار یا دنیویست، جهانی که امروزه علم آن را سرسامن می دهد. کتاب شأن علم با ترجمه شیرین و شیوای حسین معصومی گشت و گذاریست آموزنده و دلپذیر در دنیای علم و دین.
از دنیای کتاب و کتابخوانی در ایران با کامران فانی به برنامه شعر شاعران می رویم. همانطور که شنیدید در برنامه با کتاب در ایران، کامران فانی در معرفی کتاب عکس‌های عباس کیارستمی از نقش و اهمیت درخت برای کیارستمی گفت. اگر درخت در آثار این فیلم ساز و نقاش برجسته ایرانی اهمیتی حیاتی دارد، برای شاعری چون سیاوش کسرایی نیز ارزشی والا داشت، چنانکه یاد و نام درخت را در بسیاری از شعرهای کسرایی می‌بینیم. او به ویژه شعری دارد به نام غزلی برای درخت که بی مناسبت ندیدیم آن را برای شما پخش کنیم. این غزل با صدای ایرج گرگین است و از آلبوم نمونه های شعر معاصر که ایرج گرگین گردآورنده و تهیه کننده آن است انتخاب شده. غزلی برای درخت با صدای ایرج گرگین، سروده سیاوش کسرایی.
تو قامت بلند تمنای ای درخت، همواره خفته است در آغوشت آسمان. بالای ای درخت، دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار. زیبایی ای درخت، وقتی که بادها در برگهای در همه تو لانه می کنند، وقتی که بادها گیسوی سبز فام تو را شانه می کنند، غوغایی ای درخت، وقتی که چنگ وحشی باران گشوده است در بزم سرد او خنیاگر غمین خوشاوایی درخت. در زیر پای تو اینجا شب است و شب زدگانی که چشمشان صبحی ندیده است. تو روز را کجا، خورشید را کجا در دشت دید غرق تماشایی ای درخت؟ چون با هزار رشته تو با جان خاکیان پیوند می کنی، پروا مکن ز رعد، پروا مکن ز برق که بر جایی ای درخت. سر برکش ای رمیده که همچون امید ما با مایی یگانه و تنهایی ای درخت.
پس از شعر غزلی برای درخت، سروده سیاوش کسرایی و با صدای ایرج گرگین، به سراغ فروغ فرخزاد می رویم که هفته آینده 25 بهمن ماه سال روز درگذشت اوست. شعر فتح باغ را با صدای فروغ فرخزاد می شنویم.
کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری بلگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر. همه می دانند، همه می دانند که من و تو از آن روزنه سرد عبوس باغ را دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از دست سیب را چیدیم. همه می ترسند، همه می ترسند، اما من و تو به چراغ و آب و آینه پیوستیم و نترسیدی. سخن از پیوند سست دو نام و هماغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست. سخن از گیسوی خوشبخت من است با شقایق‌های سوخته بوسه تو و صمیمیت تنها من در تراری و درخشیدن عریانی من مثل سلس ماهی ها در آب. سخن از زندگی نقره‌ای آوازی است که سحرگاهان فواره کوچک می‌خواند. ما در آن جنگل سبز سیال شبی از خرگوشان وحشی و در آن دریای مضطرب خون سرد از صدف‌های پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند ما به خواب سرد و ساکت سی مرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید و هم خیره شدند. سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه و اجاقی که در آن اشیاء بیهوده می سوزند و زمینی که ز کشتی دیگر بار و رفت و تولد و تکامل و غرور. سخن از دستان عاشق ماست که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم بر فراز شبها ساختند. به چمنزار بیا، به چمنزار بزرگ، و صدایم کن از پشت نفسهای گل ابریشم، همچنان آهو که جفتش را پرده ها از بغضی پنهانی سرشارند و کبوترهای معصوم از بلندی های برج سپید خود به زمین می نگرند.
شعر فتح باغ را شنیدیم با صدای فروغ فرخزاد. در اینجا یادآوری می‌کنم که روز جمعه آینده در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران یاد فروغ فرخزاد را گرامی خواهیم داشت. و اکنون شعر بهانه را می‌شنویم با صدا و سروده هوشنگ ابتهاج ه الف سایه.
ای عشق همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست. آن بانگ بلند صبحگاهی وین زمزمه شبانه از توست. من اندوه خیش را ندانم، این گریه بی بهانه از توست. ای آتش جان پاک بازان، در خرمن من زبان از توست. افسون شده تو را زبان نیست، بر هست همه فسانه از توست. کشتی مرا چه بیم دریا، طوفان ز تو و کرانه از توست. گر باده دهی و گر نه غم نیست، مست از تو شراب خانه از توست. می را چه اثر به پیش چشمت، کین مستی شادمانه از توست. پیش تو چه توسنی کند عقل، رام است که تازیانه از توست. من می گذرم خموش و گمنام، آوازه جاودانه از توست. چون سایه مرا ز خاک برگیر، اینجا سر و آستانه از توست.
با شعر بهانه با صدای سایه و سروده خود او به زمان شنیدن واقعیت‌های روز یا شنیدن خبرهای امروز ایران و جهان رسیده ایم. خبرها را از مینا بهارمست می شنویم.
حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان میگوید درگیری اخیر افراد دو تن از رهبران محلی در گردیز در جنوب شرق افغانستان این نکته را روشن‌تر می‌کند که افغانستان نیاز به ارتش ملی دارد. آقای کرزایی بعد از گفتگو با جف هون وزیر دفاع بریتانیا صحبت میکرد. زد و خورد در گردیز حداقل 50 کشته به جای گذاشت. رئیس دولت موقت افغانستان همچنین امروز پرچم جدید این کشور را بر فراز کاخ ریاست جمهوری برافراشت. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان امروز در برلین با هیئت‌های اسرائیلی و فلسطینی ملاقات کرد. آقای فیشر خود را آماده رفتن به خاورمیانه می‌کند. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل از ملاقات با یاسر عرفات خودداری می‌کند، اما هفته گذشته با احمد قرائی سخنگوی مجلس فلسطینی‌ها گفتگو کرد. احمد قرائی دیروز هم در واشنگتن با کارین پاول وزیر خارجه آمریکا ملاقات کرد. محاکمه 4 تونسی که متهم به داشتن مسئولیت عملیات یک هسته سازمان القاعده در ایتالیا هستند از امروز در میلان آغاز شد. این 4 نفر در فاصله ماه‌های آوریل و اکتبر سال گذشته بازداشت شدند و متهم به تهیه مدارک جعلی نقض قوانین مهاجرت ایتالیا و قاچاق اسلحه مواد منفجره و مواد شیمیایی خطرناکند، ولی به دست داشتن مستقیم در حمله تروریستی 11 سپتامبر متهم نیستند. ابراهیم سنه وزیر راه و ترابری اسرائیل و از معاونان سابق وزارت دفاع این کشور میگوید اسرائیل هرگز قصد نداشته و ندارد به ایران حمله کند. آقای سنه به سخنان علی شمخانی وزیر دفاع ایران واکنش نشان میداد. آقای شمخانی گفته است اگر اسرائیل دست به اقدام نظامی علیه ایران بزند با پاسخی غیر قابل تصور از جانب ایران روبرو خواهد شد. آقای شمخانی اضافه کرده است که منظور او سلاح هسته‌ای نیست. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل ایران را متهم کرده است که افراد سپاه پاسداران را به جنوب لبنان می‌فرستد و حزب الله را علیه اسرائیل مسلح می‌کند. ایران این اتهامات را رد کرده است. 8 دوره مذاکرات ایران با مقام‌های اتحادیه اروپا در مادرید برگزار شد. ریاست هیئت ایرانی را علی آهنی معاون وزیر امور خارجه به عهده داشت. آقای آهنی امروز با جوزف پیکه وزیر خارجه اسپانیا که ریاست دوره اتحادیه اروپا را به عهده دارد گفتگو کرد. در مذاکرات ایران با اتحادیه اروپا تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، افغانستان، تحولات خاورمیانه و حوزه دریای خزر و مسائل حقوق بشر در ایران مورد بحث قرار گرفت. اتحادیه اروپا برای عقد قرارداد همکاری با ایران پیش شرط‌هایی را مطرح کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید شواهدی وجود دارد که این سوءظن را تقویت میکند که نوعی ارتباط میان ایران و تشکیلات خودگردان فلسطینی سبب تشدید خشونت در ماهای اخیر در خاورمیانه بوده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس در نقل قول مستقیم از خاویر سولانا میگوید اکنون به نظر میرسد که احتمالاً رابطه میان ایران و یکی از اعضای تشکیلات فلسطینی وجود داشته که برای سالها سابقه نداشته است. آقای سولانا افزوده است در خشونت‌های اخیر به نظر می‌رسد فلسطینی‌ها به سلاح‌های با کالیبر بالاتر از معمول دسترسی داشتند که دلیل عمده‌ای برای سوءظن به دخالت ایران است. در صورتی که چنین چیزی ثابت شود، صحنه خاورمیانه را تغییر خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد حسن پزشک معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید دادگستری تهران پس از دستور اولیه آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه برای رفع توقیف نشریات سینما جهان و گزارش فیلم از این کار خودداری کرده است. به همین دلیل به درخواست وزارت ارشاد آیت الله شاهرودی در نامه دوباره به عباس علی علیزاده رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داده است این نشریات رفع توقیف شوند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمود اعتمادزاده بهازین، یکی از نویسندگان و مترجمان و فعالان اجتماعی چند دهه اخیر ایران، ساعت 3 روز دوشنبه 15 بهمن ماه در اثر سکته مغزی به حال اغما افتاده و همکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان آزاد بستری است. جنرال پرویز مشرف رئیس دولت نظامی پاکستان امروز خواهان مذاکره با هند برای حل مشکل کشمیر شد. آقای مشرف در این حال هند را به نقض حقوق بشر و تروریسم دولتی در کشمیر متهم کرد و گفت که مسلمانان کشمیر برای پایان دادن به نقش استعماری هند در کشمیر اسلحه به دست گرفتند. پاکستان میگوید فقط حمایت معنوی و سیاسی به گروه‌های کشمیری می‌دهد. دولت مصر کنفرانسی 2 روزه را برای جمع‌آوری کمک‌های مالی و اعتبارات از اهدا کنندگان ترتیب داده است. انتظار می‌رود در این کنفرانس 2 روزه 37 کشور و سازمان بین‌المللی در شرم الشیخ مصر شرکت کنند. دولت مصر قصد دارد 2.5 میلیارد دلار برای کمک به اقتصاد این کشور که از حمله 11 سپتامبر به آمریکا بدتر شده است جمع‌آوری کند. مصر به میزان زیادی درآمدهای خود را از محل توریسم در ماه‌های اخیر از دست داده است. و آمریکا و قرقیزستان تمرینات نظامی مشترکی را آغاز کردند. به گفته وزیر دفاع قرقیزستان این تمرینات تا 11 روز دیگر ادامه خواهد داشت و در آن عملیات ضد تروریستی و تخلیه سربازان زخمی از مناطق دوردست تمرین می شود. از سوی دیگر وزیران خارجه 4 کشور قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان امروز در بیشکک مسائل امنیتی را مورد بحث قرار دادند. در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شد نهادی با عنوان مجمع همکاری اقتصادی آسیای میانه تشکیل شود.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را 2 ساعت دیگر در ساعت 10:30 خواهیم شنید. 10:30 شب به وقت ایران. با خبرها به پایان برنامه ساعت 3 و به زمان خدا نگهدارگویی رسیده ایم. با سپاس از شما که تا اینجا با ما مانده اید و با سپاس از سرالدین الهی و کامران فانی همراه با مینا بهارمست گوینده و گردآورنده خبرها، بکتاش خمسه‌پور کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی برنامه های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم. اما وعده ما تا 2 ساعت دیگر، یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران، که 2 ساعت با شما خواهیم بود. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.
گفتی که من از طایفه سندلانم، به خدا نه یا عاشق این هستم و یا عاشق آنم، به خدا نه. هر جا که تو رفتی و به هر کس که رسیدی، گفتی که من از قم جدایی طلبانم، به خدا نه. چون اهل سکوتم نه اهل حیام، تو تشنه تعریفی و من بست دهانم، پنهان شده در زیر سکوتم هیجانم.
به رادیو آزادی گوش میکنید.
تقصیر ز من نیست، دیوانه تو اهل سخن نیست. هر بار دلم خواست تا یه دل باشم، هر بار دلم خواست حرفی زده باشم، دیدم که همان لحظه گفتم نگرانم. تو تشنه تعریفی و من بست دهانم. گفتی که من از فایبه سنگ
همدلانم.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 20420221122610. 20